دیگه گذاشتم رو سرم و از اون وقت مونده، یعنی این قبل از ازدواجم به ایشون بود.
شنونده بخشی از خاطرات همسر سردار رشید اسلام دکتر مصطفی چمران بودید. شما همراه هستید با بخش دوم برنامه های شبکه رادیویی گفتگو و در این فرصت شما رو دعوت میکنم به شنیدن برنامه ساعت 24 و 1 دقیقه به مدت یک ساعت.
ساعت 24
ساعت 24
یک دقیقه. جهان ما در همین یک دقیقه تغییر می کند. ساعت 24:01.
ساعت 24:01. تغییر شناخت مخاطب فراتر از انتقال معناست. به نام او که صاحب عالی ترین شناخت است. بررسی نقش هنرمندان در تولید سازه‌های رفتاری در قالب‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، مبتنی بر گزاره‌های علوم شناختی، با تأکید بر سازمان‌های رفتاری و سازه‌های ادراکی در انتخاب‌ها، جزو موضوعاتی است که پرداختن به آن از منظر عمق بخشی به مفاهیم و مبانی تولید گفتار و گفتگوها در جامعه از یک سو و جا انداختن و تسری گفتمان غالب و حاکم امروزه جزو اساسی ترین و مهمترین موضوعات تلقی می شود. خاصه زمانی که همچون رسانه نیز به آن به عنوان یک متغیر تأثیرگذار ویژه اضافه می شود. از این رو پرداختن به موضوع نقش‌آفرینی هنرمندان در حوزه‌های مختلف شناختی با رویکرد علوم ارتباطات و علوم انسانی حائز بیشترین اهمیت است. اینجا رادیو گفتگوست و شما به دنیای شناختی دعوت شده اید. با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن‌های همراهتون ما رو بشنوید و به دنیای کمتر شناخته شده ما پا بگذارید. رادیو گفتگو، ساعت 24:01. همراهان ارجمند برنامه ساعت 24:01 سلام. به فضل خدا فصل هفتم این برنامه رو آغاز میکنیم. صدای ما رو از استدیوی رادیو گفتگو یا به عبارت بهتر دنیای کمتر شناخته شده ها میشنوید. آقای دکتر محمد صالح حسینزاده میزبان آقای دکتر علیرضا داوودی کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی هستند و در این برنامه در مورد نقش هنرمندان و رفتارسازی های شناختی در رسانه به مثابه تولید گفتار و ابزارهای آن در قدرت شناختی برای مهندسی رفتارها در جنگ ترکیبی صحبت می کنند. همراه ما باشید و دنیای خود را در یک دقیقه با ما تغییر دهید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان فهیم رادیو گفتگو با فصل هفتم برنامه ساعت 24:01 با موضوع نقش هنرمندان و رفتارسازی شناختی در رسانه به مثابه تولید گفتار و ابزارهای آن در قدرت شناختی برای مهندسی رفتارها در جنگهای ترکیبی در خدمت شما هستم. سلام علیکم آقای دکتر، خیلی خوش آمدید به این برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم آقای دکتر حسین زاده خدمت شما و همه شنوندگان عرض سلام و ادب و احترام داریم و خدمت شما هستیم.
آقای دکتر داودی، لطف میکنید اشاره‌ای داشته باشید به فصل ششم از مجموعه برنامه ساعت 24:01 که مخاطبان ما هم در این دقایق بدونند که ما در فصل گذشته که گفتیم نخبگان صاحبان صنعت گفتمان قدرت آفرین هستند یعنی چه؟
ما آقای دکتر در فصل ششم خب تقریبا به پیوست یکی از فصل‌های خیلی پیچیده وارد حوزه شناختی شدیم، یعنی بعد از فصل زنان بود که خب منطبق با اتفاقاتی که از سال 1401 به این طرف رخ داد هم در واقع شده بود. اما چرا رفتیم سراغ نخبگان؟ سه علت واضح داشت. البته باز عرض میکنم تعریف ما از نخبه در حوزه شناختی شاید این مقدار با تعریف مرسوم و معمولی که در واقع پذیرفته شده متفاوت باشه. خب خیلی ها نخبه رو طبق فرض کنید استانداردهای سازمان ملی نخبگان اگر بخوام ارائه کنیم، مثلا اگر 10 جلد کتاب داشته باشه میگن نخبه، اگر فلان داشته باشه میگن نخبه. خیلی نخبه رو کمیتیش کردند، خیلی نخبه رو آوردن و به عدد و در واقع تراز کمی در آوردن، در حالی که ما گفتیم بذارید یک جا این مسئله رو ما برش گردونیم. نخبه لزوماً کسی نیست که 10 جلد کتاب نوشته باشه، که شاید این هم یکی از فاکتورها محسوب بشود، اما از نظر ما نخبه کسی است که بتواند معادله 10 جلد کتاب رو به لحاظ کیفی در ذهن خودش آنالیز کنه، طرح داشته باشه، برنامه بده، جامعه رو بتونه، مردم رو بتونه، مخاطب رو بتونه، آن کسانی که بهش متصل هستند رو بتونه در واقع باهاشون گفتگو داشته باشه.
پس شاید میشه گفت که نخبه رو اگه ما خواسته باشیم تعریف کاملی البته با نگاه کلان بهش داشته باشیم، هر فردی که سرآمد باشد در حوزه کاری خودش، سرآمد باشد در حوزه خدمت شما هستم که ذهنی خودش، ما میتونیم بهش اطلاق کنیم که ایشون یک نخبه
هستش. برای همین کسی که سرآمد هست حتما 3 خاصیت دارد، اگر نداشته باشه به زور نمیشه بهش این خاصیت ها رو داد. 1، یا تولید کننده است یعنی خلق کننده است، یا تصاحب کننده است. پس بنابراین ما اولین تعریفی رو که در حوزه نخبه آوردیم صاحب یا خالقه. نخبه اساسا فراورده ای نیست، نخبه ماحصل یک فراینده، ماحصل یک مسیره، ماحصل یک پروسه است. هیچ کسی روز اول از مادر که نخبه متولد نمیشه.
ما هیچ کسی رو نمیتونیم نخبه
بدونیم. با یه بزرگواری صحبت میکردیم، خب سنش سن زیادی نبود، وقتی که شروع کرد به سوابقش رو بیان کردن من دیدم حدودا 15 سال قبل اینکه به دنیا بیاد ایشون در مسیر نخبگی قرار داشته، که خب عملا شدنی نیست. یعنی ما خیلی از این موارد رو داریم که رزومه های هم ارز، رزومه های ارزی وقتی درست میکنن آدم ها برای خودشون، نخبه اساسا رزومه محور نیست، کارکرد محوره. برای همین امکان داره بنده 50 صفحه رزومه باشه، 100 صفحه رزومه باشه، ولی وقتی به هم میگن که 2 ضرب در 2 میگن بذار ببینم انگشتام چند دونشون میده، اساسا که باید یک فضایی در واقع وجود داشته باشه. در این حال که وقتی یه نفر اون کیفیت رو داشته باشه غالبا رزومه کمیش هم پر خواهد بود. پس قاعده اول قاعده این نیست که چون این آید آن هم هست، اگر رزومه پره پس طرف نخبه است، اما قطعا کسی که نخبه است رزومش پره. این دوتا قابلیت جهت تعدیل این تیپی رو دارن. پس قطعا باید تبدیل به یک مسیر باشد و نتیجه اون مسیر می شود قواعدی که توسط اون فرد خلق یا تصاحب شده.
من اجازه میخوام دکتر اینجا یه مفهومی را اضافه کنم. باید ببینید که دغدغه ما و یا برنامه ما لزوماً در حوزه شناختی هستش. ما این پروسه رو که شما در فرمایشاتتون دقیق بیان داشتید و ما بیام این پروسه رو شروعش رو از فهم بیان کنیم.
بله.
آیا میتونیم ما اینو عملاً بهش بپردازیم که زمانی ما میتونیم بگیم که یک نخبه معنای واقعی کلمه نخبه شده است، یا میتواند اون نخبه برای ما خالق باشد، میتواند برای ما صاحب باشد، که ابتدای اون پروسه شکلی یک فهم نخبگونه است،
هم فهم مکانیکی هم فهم ارگانیکیش. این دو فهم در کنار هم فرد رو میرسونه به درک،
که عملا ما اگه خواسته باشیم میتونیم فهم ارگانیکی، خب عملا اون فهمی است که معمولا نگاه عامیانه بهش وجود داره،
بله.
ولی فهم مکانیکی عملا میشود اون رفتار اجتماعی که یا اصلا ادراکی که شما بهش اشاره کردید.
دقیقاً.
ساعت 24 و 1 دقیقه.
بعضی از این خودروها رو که آدم میبینه، مثلا فرض کنید شرکت ایکس یه خودروی رو تولید کرده، تو ماشین که میرید یه مثلا 20-25 تا آپشن داره، بعد میریم چین میبینیم شبیه همون خودرو رو تولید کرده، وارد که میشیم 250 تا آپشن داره، بعد نگاه میکنیم میبینیم از این 250 تا آپشن باز در نهایت همون 25 تاست که به درد میخوره، ولی رنگ و لعاب در واقع کار رو اومدن زیاد کردن که فقط اومده اضافه کرده. پس لزوماً این اضافه کردنه به مثابه در واقع کار کرده بیشتر نیست، چون اگر بود اون کمپانی اصلی خودش این کار رو در واقع انجام میداد. پس ارتباط منطقی بین حوزه فهم مکانیکی با فهم ارگانیکی به یک درک جامعی میرسونه که این درک جامع میتونه یک فرد رو در مسیر صنعتی نگاه کردن، یعنی فرایندی و نتیجه بخش نگاه کردن به موضوعات قرار بده. در گام بعدی حتما کسی که صاحب و خالق این فرایند هست حتما باید سه مسئله رو در درون خودش حلاجی کرده باشه. مسئله اول مسئله گفتمان واحد است. نخبه دارای گفتمان است، یا به تعبیری نخبه مؤید یک گفتمان میتونه باشه، یا به تعبیری شارح و تحلیلگر یک گفتمان است. نخبه‌ای که بتواند دارای یک گفتمان باشد، حالا ایجاد یک گفتار واحد براش خیلی کار سختی نیست. پس نخبه‌ای که هم صاحب است و هم خالق یک فرایند میرسه به جایی که گفتمان واحد دارد، پس در درون خودش میتواند به یک گفتار برسد. از اینجا به بعد نخبه امکان گفتگو کردن با جامعه پیرامون خودش رو پیدا میکنه. برای همینه که لزوماً اینهایی که ادا و اطوار سیگار برگ و کلاه کج و شومینه و خلاصه شب بارون رو برای خودشون تداعی میکنن، قابلیت هیچ حرفی هم با ایشکیو ندارن، قاعده از نظر ما نخبه تلقی نمیشن و علت هم داره. علتش اینه که شما وقتی نتونی از طریق این گفتمانت به یک گفتار درونی و به یک گفتگوی بیرونی برسی، خب اولا به چه دردی میخوری؟ اصلا شما ته افلاطون وقتی نتونی این فرایند رو ایجاد بکنی، خودتی و خودت دم شما میگم خیلی هم خوبه، ولی نتیجه. پس بنابراین اینجا این گفتمان است که میاد تعیین کننده اون صنعته میشه، و وقتی هر سه فاکتور رو، یعنی تصاحب یا خلق و فرایند و نهایتا گفتمان رو کنار هم میذاریم، مفهومی تولید میشود تحت عنوان قدرت. این قدرت چون قدرت دانش پای است، با تعریف قدرت از نوع ماکیاولیستی یا شهریارگونه ای که بچه های علوم سیاسی میخونن خیلی متفاوت میشه. اینجا قدرت کسب نمی کنی تا بری چیزی را تصاحب کنی. قدرتی که داری نشأت گرفته از اون گفتمان مسیرگونه خلق یا تصاحب تلقی میشه. این دوتا با هم کاملا متفاوته.
بله.
نخبگان به خصوص جوانان نخبه هدایای نفیس الهی هستند به یک ملت و یک کشور. همه کشورها برخوردار نیستند از چنین هدایایی با این حجم، با این گستردگی.
مراسم تجلیل از نخبگان و برترین های ورزش و جوانان فارغ
التحصیل نخبگان ارسای علمی فرهنگی و ورزشی این شهرستان در دانشگاه تصوف
و فرامدان علمی با حضور مردم و مسئولان استانی در تالار حافظ بجنورد.
شما ها موتور محرکید. اگر شما خوب کار کردید، این نسل جوان در همین جهتی که عرض کردم حرکت خواهد. علت این که بنده به نخبگان اهمیت میدم و وجود اونا رو قدر میدونم ایناست. شما عرض بکنم بنده در دفاع از جامعه نخبگان و از حرکت علمی کشور تا نفس دارم ذره کوتاه نخواهم بود.
برای معظم انقلاب اسلامی صبح امروز در دیدار با بیش از 2000 نفر از نخبگان جوان و استعدادهای
نخبه و صاحب مدال در المپیادهای علمی جهانی و همچنین اعضای
اما در مورد مسئولیت نخبگان
باید در مجموعه های نخبگانی دین و ملیت یعنی پایبندی جدی دینی و شرف جدی ملی بایستی به جد دنبالگیری بشه.
خود رو در آغاز راه بدونید، سعی کنید در تراز نخبگی باقی بمونید.
اونچه که مهمه این است که پیشرفت علمی که در کشور از 2 دهه قبل به این طرف شروع شده این ادامه پیدا کنه. ما در برخی از رشته های علمی نوپا در رتبه های بالای جهانیم، رتبه های زیر 10. اینا خب خیلی افتخارآمیز، لکن این ما رو قانع نمی کنه به هیچ وجه. این کافی نیست. من جدا اصرار میکنم هم به شما، هم به اساتید، هم به پیشروان حرکت علمی، نگذارید امیدی که به وجود آمده به پیشرفت علمی در کشور، خدای نکرده، اختلال پیدا کنه.
ساعت 24:01.
الان ساعت 24:01 است. شما در یک ساعت غیرعادی وارد دنیای کمتر شناخته شده های رادیو گفتگو شده اید. نقش هنرمندان و رفتارسازی های شناختی در رسانه به مثابه تولید گفتار و ابزارهای آن در قدرت شناختی برای مهندسی رفتارها در جنگ ترکیبی رو با گوش سوم خودتون بشنوید.
تشکر میکنم آقای دکتر از فرمایشات ارزشمند شما. اگر اجازه بفرمایید ما آرام آرام آقای دکتر این بحث رو به اتمام برسونیم، وارد خدمت شما هستیم. فضای در واقع بحث ما در فصل هفتم از برنامه ساعت 24:01 بشیم. خب ما نگاهمون غالبا این هستش که در فصل هفتم به 3 تا موضوع مهم و زیر مجموعمون که انشالله آرام آرام وارد اون بحث میشیم بشیم. یکی اینکه چرایی پرداختن به نقش هنرمندان و رفتارسازی اجتماعی اونها چیستی و چگونگی اینا است. حالا ما در گام اول چرایی پرداختن به نقش هنرمندان رو در حقیقت باید بهش اشاره کنیم. من نظرم این هستش که وارد این بحث بشیم، از چرایی بحثمون رو شروع کنیم و بتونیم خروجی این چرایی بشود نگاه کامل و جامعی به هنرمند ما، رفتارها، ادراک‌های هنرمند ما، رفتارسازی اون و اگر هم برطرفی فضای ایجاد شد اون تأثیری که میتواند در جامعه داشته باشد با نگاه حوزه شناختی انشالله داشته باشیم.
انشالله. ببینید ما وقتی صحبت از هنر و هنرمند میکنیم داریم صحبت از درک، شناخت و نقش میکنیم. قاعدتا نقشی که هنرمند به عهده داره به عنوان لیدر، به عنوان رهبر و خیلی جاها به عنوان راهبر افکار عمومی، مردم و مخاطبین، معمولاً یک سری ادراک ها رو ایجاد میکنه که هر هنرمندی بسته به میزان اقتضائات فردی و ظهور بروزی که تو جامعه تو ساحات مختلف داره میتونه یک بعدی از این ابعاد رو برای مخاطب در واقع ایجاد بکنه. امکان داره یک هنرمند ما نقاش است با یه نقاشی بیاد، مثلا بشه بعد استاد فرشیان یک تصویری از عاشورا رو بکشه که این تصویر هر زمان ما میخوایم یاد عاشورا بکنیم تصویر این در واقع هنرمند در ذهن ما قرار بگیره. امکان داره یه هنرمندی هم بیاد، حالا به اسم هنرمند بره در نشریه شارلی ابدو شروع کنه به کشیدن کاریکاتور مثلا و توهین کنه به مسلمان ها در حوزه اعتقاداتشون.
دکتر شما دارید یه نقشی در کنار بحث درک و شناخت که فرمودید، به نظر من دارید شما یک نقشی رو به هنرمند میدید که ما میتونیم این نقش رو اینجوری تعریف کنیم که هنرمند ما سازنده مسیر ادراک بودآفرینه. میتونیم همچین نقشی رو برای این هنرمند ببینیم؟
اصلا این تعریفیه که ما برای هنرمند در فصل هفتم در نظر گرفتیم. ما همونجور که نخبگان رو گفتیم صاحبان یا خالقان صنعت گفتمان قدرت آفرین، هنرمندها رو هم در واقع به همین در واقع تعریف در واقع میاریم، یعنی سازندگان مسیر ادراک بودآفرین. این تعریفی که ما از هنرمند میکنیم، اولا هنرمند سازنده است، یعنی اصلا شما بخواید و نخواید داره چیزی رو میسازه. ما چیز ساخته شده ای رو از قبل نداریم که بگیم نفر رو بریزیم تو اون قالب. نقش هایی که هنرمند میپذیره و اونها رو میسازه به تعبیری اون پرسوناج رو میاد خلق میکنه و تحویل من و شما یه مخاطب میده، قطع الیقین از یک مسیری عبور کرده که هرچه این مسیر بیشتر منطبق با فرهنگ، امنیت، وضعیت روانی، شناخت ایدئولوژیکی صحیح، تاریخی و روانشناختی از جامعه باشه، قدرت درکی که به جامعه از پیرامون خودش، موقعیت خودش و وضعیت‌هایی که درش قرار می‌گیره میده کامل‌تر خواهد.
یعنی هر مقداری که فهم یا درک هنرمند ما غنی‌تر باشد، مسیری را که برای ادراک جامعه میتونه هموار کنه، هموارتر میکنه،
قوی‌تر میتونه قوی‌ترش کنه. پس برای همینه که ما میگیم یه هنرمند نقشی فرا هنرمندانه دارد، یعنی حتی نقش حکمرانی دارد. چرا؟ چون داره طراحی میکنه. ببینید، ما در سریال های مختلفی که ساخته میشه، مثلا در سریال امام علی، الان هر کسی میگه مالک اشتر، همه بلافاصله میرن سراغ اون نقشی که اون هنرمند از مالک اشتر ایفا کرده. پس حتی میتواند به لحاظ ذهنی روی فرمت و فوندانسیون حکمرانی معنوی، حکمرانی ذهنی، حکمرانی ادراکی و حکمرانی میدانی اثر بذاره و اونو در واقع بیاد و تقویتش بکنه یا تضعیفش بکنه، در هر دو حالتش.
به نظر من اینجا تو یه نکته ای رو که میشه بهش اشاره کرد اینه که اگر فهم هنرمند از هنرش جامعه تر و کامل تر باشه، اون ادراکه رو در حوزه اجتماع بهتر میتونه ایجاد کنه.
دقیقا برای همینه که ما میگیم هنرمند کسی است، یعنی ما تعریف ما از هنرمند میگیم سازندگان مسیر ادراک بعد آفرین. چون حالا میتونه به ذهن من و شما بعد بده، حالا میتونه این بعد رو چون داره آفرینش ایجاد میکنه، در این بعد میتونه به نحوی به تصویر بکشه که شما رو نسبت به داشته هاتون مؤمن و نسبت به نداشته هاتون پرتلاش جهت به دست آوردن بکنه. حالا اگر داشته ها رو نفی کنند و نسبت به نداشته هایی که منطبق با هیچ مکانیزمی نیست، نه تاریخی، نه اجتماعی، نه فرهنگی، نه سیاسی، نه اقتصادی، نه ایدئولوژیکی، با هیچی نیست، حریص بکنند، جامعه اینجا دارای بعدی از درک می شود که در مسیر سازندگی غلط قرار می گیره. بنابراین یه هنرمند رسالتی که بر دوشش داره چیزی فراشناختی است که خب البته از متن و بستر حوزه شناختی در واقع نشأت می گیره. پس ما وقتی صحبت از هنرمندان داریم در این فصل می کنیم، داریم از یک کلمه صحبت میکنیم، کلمه تحت عنوان طراز. کدام هنر و کدام هنرمند و کدام هنر دوست و کدام هنرپذیر
میتوانند این مسیر رو هموار کنند،
احسنت، و طراز بشود برای کشوری با قدمت ملی چند هزار ساله، ایدئولوژی چند هزار ساله، چند صد ساله و کارکرد متناسب با فرایندی که وجود داره. پس بنابراین اینجا حتی هنرمند رفتار شخصیش میتواند یک بعد بدهد، میتواند یک قاعده در واقع تو این حوزه خلق بکنه.
ساعت 24:01 رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
مجموعه اقدامات یک هنرمند میتونه بیاد اونها رو تبدیل به پایدارسازی سازه‌های ناپایدار بکنه. جامعه توسط در شرایط مختلف با موضوعات متفاوت اعوجاج‌های مختلفی پیدا میکنه. خب اگر هنرمند خودش اعوجاج داشته باشد،
حتی منظورم سازهای ذهنیه یا نه رفتاریه؟
حتی رفتاری، چون تهش منجر به رفتار میشه. یعنی هیچ ساز ذهنی نیست که یک روزی در یک مقطعی ولو برای یک بار حالا مستمرش که جای خود محفوظ تبدیل به رفتار نشه. پس هنرمند اساساً کسی است که نباید دچار اعوجاج باشد. نقش پذیری های مختلف با اعوجاج داشتن متفاوته. این دوتا رو بعضا با هم دیگه قاطی نکنیم. شما در خیلی از مجامع هنری که تشریف میبرید یا مجامعی که میخوان هنرمندها رو نسبت به اون توصیف کنن، اولین صفتی که به هنرمند میدن میگن این آدم، این طیف ناپایدارند، این طیف خیلی تنوع پذیرند، این طیف خیلی اعوجاج دارن. چرا؟ حالا من اینو نسبت میدن به مسئولیتی که دارن، میگن چون نقش های متفاوت رو بازی میکنن پس دارای یک شخصیت ثابت نیستند. این اولین نقطه
ای عملا روانی میبینند
موضوع رو تا میدانی،
موضوع رو تا میدانی.
دقیقا این اولین نقطه ایه که شما یک هنرمند رو که وظیفش در واقع ساختن مسیریست که بتونه ادراک جامعه رو بهش بود بده، نابودش میکنید. آرام آرام تکرار زیاد این موضوع این رو در نزد هنرمندها هم باورپذیر میکنه. پس بنابراین میبینیم یک هنرمند دارای رفتارهای عجیب و غریب، غیر نرماله، غیر طبیعیه. پس بنابراین اینجا اولین اتفاقی که میفته اینه، شما چگونه میتوانید مسیری رو بسازید پایدار که سازه‌های ناپایدار جامعه به لحاظ رفتاری و ادراکی رو و شناختی رو تبدیل به سازه پایدار کنه، در حالی که خودت ناپایداری. پس ناپایدار نمیتواند پایدار سازی کند، ناپایدار دامن میزند به ناپایداری های بیشتر، پس جامعه از حالت تعادل خارج میشه. پس اینجا شما چیزی تحت عنوان هنرمند مسئول دیگه ندارید. شما در آمریکا و در بسیاری از کشورهای اروپایی میدونید هنرمند مقارن سنگین ترین مسئولیت های مدنی قرار میگیره. شما در امریکا همین برنامه اسکار گذشته که اتفاق افتاد، خب مجری اون برنامه به طنز با یکی از هنرمندان هالیوود شروع میکنه به شوخی کردن
با همسرش، فکر میکنن درسته
که اون شوخی به همسر این آقا برمیگشت.
بله.
طرف بلند میشه و شوخی هم از نظر اون آدم شوخی بدی بود و راست هم میگه، نباید این شوخی صورت میگرفت چون حریم خصوصی اون فرد بود. به رغم اینکه حق داشت، پا میشه میره روی سن میزنه تو صورت طرف و برمیگرده که تو نباید این کارو میکردی. حق داره دیگه، همه میدونن که حق داره. اما سیستم در امریکا میاد چی رو میگه؟ میگه شما سه چیز رو به هم زدی. یک، امریکن آیدیا رو به هم زدی، اون تصویری که ما از ایده آمریکایی داریم به هم زدی. شما امریکن لایف رو به هم زدی، سبک زندگی آمریکایی که همه باید بپذیرند، اون هرمونوتیکی که مطرح میکنند رو به هم زدی. امریکن استایل رو هم به هم زدی، این استایل، استایل مناسب برنامه مثلا جایزه در واقع اسکار و افراد اینها نیست. به این سه دلیلی که شما این رو به هم زدی، من شما را از این حقوق محروم میکنم، جایزتم پس میگیرم، با اینکه حق باهات بوده، ولی شما اجازه نداری این تصاویر رو به هم بزنی.
این نکته که آقای دکتر به نظر من نکته دقیقی هستش که شما هم در فرمایشاتون داشتید، بحث هنرمند مسئوله. شاید تقریبا میشه گفت که کمتر، در حقیقت میشه گفت که زمانی ما بیاد داریم که هنرمند ما احساس مسئولیت کرده و متناسب با احساس مسئولیتش رفتاری رو در جامعه از خودش بروز داده و یا رفتاری رو شکل داده، یا اینکه عملا خدمت شما عرض کنم که خروجی متصور بوده از رفتار خودش که میتونسته توی جامعه عملا ظهور و بروز داشته باشه. علت چی بوده؟ شاید میشه گفت که اگه خواسته باشیم به این یه مقدار عمیق‌تر نگاه کنیم که علت این که هنرمند ما مسئول نبوده یا احساس مسئولیت نداشته، شاید برمیگرده به این که درک و فهم هنرمند از هنرش، ادراکی که هنرمند میتواند از هنر به ما و هنر داشته باشه، یه ادراک ناقص بوده. یعنی چی؟ یعنی هنرمند در گام اول خودش دچار یک تزلزل رفتاریه، خودش دچار یک تزلزل، حالا با یک نگاه کلانتر خودش دچار یک تزلزل ادراکه. خب قطعا فردی که دچار تزلزل ادراک هستش قطعا خودش رو مسئول نمیدونه. چرا؟ چون پروسه‌ای که تعریف میکند برای رفتارسازی در جامعه یک پروسه کاملا ناقصی هستش. شاید اگر ما مقداری بیشتر به این هنرمند مسئول بپردازیم، و من از شما هم در حقیقت میخوام که آقای دکتر یه مقداری به این بحث بیشتر توجه کنیم و بپردازیم که این هنرمند مسئول چه ویژگی‌هایی میتونه داشته باشه، یا این هنرمند مسئول چگونه میتونه این مسیر ادراک رو تسهیل کنه در جامعه و معنای واقعی در حقیقت سازنده اون مسیر ادراک باشه در جامعه ما.
ببینید من حتی میخوام بگم فهمش شما رو من یه پله بیارم عقب‌تر. خیلی وقتا هنرمند تفسیر غلط از مسئولیت پیدا میکنه. یعنی هنرمندی که میاد بدون اینکه مطالعه کنه نسبت به پدیده ها موضع میگیره یا در بازی های موضع گیرانه قرار میگیره که اساسا جامعه ازش نمیپذیره، یعنی با فرهنگ جامعه همسنخ نیست، شما میبینید که داره یک تعریف غلط از مسئولیتی که فکر میکنه باید روی دوش خودش باشه در واقع ایجاد میکنه. شما وقتی مسیر رو نمیتونید امن کنید، معمولا به قول شهید مطهری زهرماری ها وارد این مسیر میشه و تعاریف و تفاسیر جدید رو توصیف میکنه و بعد به خورد در واقع خودمون سیستم میده. پس از اینجا بعد شما دیگه وارد یک فضای به هم ریخته خیلی نامعنوس و نامتجانس در